ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در چهارشنبه شب دوم بهمن ماه برای شنیدن خبرها و گزارش‌های تازه از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم هم تهیه کردن برای این برنامه زنده. همراه بشیم با همکارم حمید فاطمی و خبرهای تازه رو بشنوید و بمونید با ما تا براتون بگم از جمله همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نشست ژنو 2 که صبح امروز چهارشنبه کار خود را در شهر مونتروی سوئیس آغاز کرد، از همان ابتدا با مواضع آشتی ناپذیر طرفین روبرو شد. هدف از این نشست تهیه نقشه راهی برای تشکیل یک دولت موقت و نهایتاً برگزاری انتخابات آزاد در سوریه است. در این نشست آمریکا و مخالفان بشار اسد مشروعیت رئیس جمهوری سوریه را به دلیل سرکوب خشونتبار تظاهراتی که در آغاز مسالمت‌آمیز بود پایان یافته دانستند. احمد جربا نماینده مخالفان گفت هیچ راه حلی بدون کنار رفتن بشار اسد از ریاست جمهوری امکان پذیر نیست. در مقابل ولید معلم وزیر خارجه سوریه مخالفان را تروریست خواند و دخالت‌های بیگانه در سوریه را محکوم کرد. وزیر اطلاع رسانی سوریه نیز به خبرنگاران گفت بشار اسد از حکومت کنار نخواهد رفت. مشروح گزارش‌های مربوط به نشست ژنو 2 را در همین مجله خواهید شنید. در تظاهرات اوکراین 3 نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع پزشکی در کیف پایتخت اوکراین امروز چهارشنبه از کشته شدن 3 نفر از معترضین در تظاهرات خبر داد. بر اساس این گزارش 2 نفر در اثر گلوله و 1 نفر به دلیل سقوط از بلندی کشته شده است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرد و آن را نتیجه تحریکات مخالفان تندروی خود دانست. یانوکوویچ معترضین را به مذاکره فراخواند و از مردم خواست به خانه‌های خود بازگردند. 3 حزب اصلی مخالف دولت با انتشار بیانیه مشترکی ویکتور یانوکوویچ و وزیر کشور را مسئول این قتل‌ها دانستند. خیابان‌های کیف امروز صحنه درگیری میان مخالفان دولت و نیروهای پلیس است. اعتراضات در اوکراین از اواخر نوامبر گذشته پس از آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا سر باز زد. هفته گذشته پس از اینکه یانوکوویچ قوانین سخت‌تری برای محدود کردن اعتراضات تسلیم پارلمان کرد، تظاهرات شدت گرفت. اتحادیه اروپا برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضین در اوکراین را محکوم کرد و هشدار داد که دولت اوکراین ممکن است با اقداماتی از سوی این اتحادیه روبرو شود. کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از کشته شدن چند تن از معترضین خواستار شد که دولت اوکراین حق تجمع شهروندان، آزادی بیان و رسانه‌ها را به طور کامل رعایت و از آن پاسداری کند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز روز چهارشنبه هشدار داد که دولت اوکراین ممکن است با اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا روبرو شود. وزیر نفت ایران در نشست داووس با مدیران شرکت‌های عظیم نفتی جهان دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران که برای شرکت در نشست مجمع اقتصاد جهانی همراه با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به شهر داووس سوئیس رفته است، گفت شرکت‌های بزرگ نفتی جهان می‌توانند در فعالیت‌های فنی و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران طراحی شده، و نقش داشته باشند. زنگنه گفت در داووس وی خواهد کوشید این موضوع را از نزدیک و چهره به چهره برای مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی تشریح و تبیین کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت ایران برای بازگشت 2 شرکت عظیم نفتی شل و بریتیش پترولیوم به ایران برای آنها دعوتنامه فرستاد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران در ماه ژانویه جاری برای 3 ماه متوالی افزایش یافته و به حدود 1,200,000 بشکه در روز رسیده است. به برآورد رویترز، این مقدار صادرات ماهانه حدود 150 میلیون دلار عاید ایران خواهد کرد. و به گزارش رویترز، همزمان با تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران توسط اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، بزرگترین شرکت خصوصی بیمه ژاپن، شرکت JPI نیز پوشش بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران را از سر گرفت.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در سایت ما هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند اخبار رو هر چند دقیقه یک بار به روز کنند، به خصوص در مورد اجلاس سوریه در ژنو و همطور اجلاس داووس خواهید خواند اگر سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. اختلافات شدید در آغاز اجلاس سوریه در ژنو و بزرگترین نشست اقتصادی دنیا باز هم در سوئیس. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. در خبرها هم شنیدید که کنفرانس ژنو دو برای حل بحران سوریه صبح امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه شروع شد، اما اختلافات شدیدی بین حضار شکل گرفت از ابتدای این جلسه. در مورد همین موضوع از مهتاب وحیدی راد بشنویم، همکارم که از صبح این موضوع رو پیگیری کرد و الان در استودیو هست. مهتاب، آخرین اخبار در مورد نشست ژنو دو چه هست؟
آزاده، همونطوری که تو هم گفتی آخرین خبرها مبنی بر این هست که اختلافات ادامه داره و خبرگزاری‌های بین‌المللی در تحلیل‌هاشون گفتن که مواضع دو طرف خیلی از هم دوره و نشست تاکنون امیدوارکننده نبوده. نمایندگان کشورهای غربی بیشتر تاکیدشون بر این هست که این فرصت نباید از دست بره و تنها راه حل بحران سوریه تشکیل دولت انتقالیه، اما دولت سوریه همچنان بر مواضع قبلی خودش پافشاری می‌کنه و میگه نباید بشار اسد کنار کنه. به هر حال اولین سخنران نشست ژنو دو بنکیمون دبیرکل سازمان ملل بود که اینطور گفت:
After nearly 3 painful years of conflict and suffering in Syria,
بانکیمون خطاب به نمایندگان کشورها گفت که بعد از 3 سال جنگ و خونریزی در سوریه امروز روز امیده و به شما فرصت و مسئولیتی داده شده تا به درد و رنج مردم سوریه پایان بدید و از دو طرف خواست که با حسن نیت با هم مذاکره کنند تا بیشتر از این مردم سوریه جان خودشون را از دست ندن.
و در کنار آقای بانکیمون موضع‌گیری روسیه رو هم داشتیم در این نشست.
بله، رهبران چند کشور جهان از جمله روسیه، آمریکا، بریتانیا و چند کشور دیگه هم صحبت کردند. سرگئی لاوروف دومین سخنران جلسه بود که جنگ سوریه رو غم‌انگیز توصیف کرد و گفت تنها راه حل بحران سوریه توافق دو طرف درگیره.
тоже в полной мере относятся и к необходимости вовлечь Иран в наши общие усилия по реализации.
Сергей Лавров بر لزوم حضور ایران در این مذاکرات تاکید کرد آزاده و گفتش که ایران باید حتما بخشی از مذاکرات صلح سوریه باشه و گفت امیدوار هست که نمایندگان کشورهای خارجی دو طرف رو به مذاکره و توافق تشویق کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم مثل قبل گفت تنها گزینه تشکیل دولت انتقالیه.
Mutual consent, which is what has brought us here. For a transition government means
جان کری گفت بشار اسد و سران دولت کانونی نمیتونن در دولت انتقالی نقشی داشته باشن. چند بار روی این تاکید کرد و گفت غیر ممکنه، چون کسی که به گفته او با مردمش وحشیانه برخورد میکنه دیگه مشروعیتش رو برای حکومت از دست داده. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی هم که در این نشست حضور داشت با آمریکا هم عقیده بود و تنها راه حل بحران سوریه رو تشکیل دولت انتقالی دونست.
اول الانسحاب الفوري لكافة القوات والعناصر الأجنبية.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که نیروهای خارجی باید هرچه زودتر سوریه رو ترک کنن و به طور مشخص آزاد از نیروهای سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان نام برد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم سخنرانی کرد در نشست امروز و گفت
I urge both sides to remain at the negotiating table and to them I say this is...
ویلیام هیگ از طرفین درگیر خواست پای میز مذاکره بمونن و گفت این فرصت خیلی خوبی هست برای پایان دادن به جنگ و ویرانی در سوریه و نجات یک نسل از کودکان سوریه که در این جنگ آسیب دیدن. رهبران دیگه هم صحبت کردن، مثل لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و وانگی وزیر خارجه چین که بر باز شدن راهی برای کمک‌های بشردوستانه به سوریه تاکید کردند.
در کنار این موضع‌گیری‌هایی که تو مطرح کردی از طرف روسیه، آمریکا، بریتانیا، عربستان و بقیه کشورها، برامون یکمی از موضع اپوزیسیون سوریه بگو در این نشست. اونها چه مسائلی رو مطرح کردن؟
احمد جربا نماینده ائتلاف ملی سوریه صحبت کرد و ولید معلم وزیر خارجه سوریه. البته اول ولید معلم صحبت کرد و به مخالفان و اپوزیسیون سوریه لقب خائن و عوامل کشورهای خارجی رو داد. او گفت کشورهایی که برای مخالفان سلاح میفرستن هم در حقیقت دارن از تروریسم حمایت میکنن.
إن كنتم تشعرون فعلا بالقلق على الوضع الإنساني والمعيشي في سوريا.
ولید معلم خطاب به جامعه جهانی گفت اگر شما واقعا نگران مردم سوریه و وضعیت حقوق بشر هستید، تحریم ها علیه دولت سوریه رو لغو کنید و از تروریسم حمایت نکنید. او همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به حمایت از تروریسم متهم کرد که این صحبتش انتقاد جان کری و بان کی‌مون رو به همراه داشت. احمد جربا نماینده ائتلاف ملی سوریه هم نیروهای دولتی سوریه رو متهم کرد به اینکه کمک میکنن به شبه نظامیان القاعده و حقوق بشر رو نقض میکنن. او از نماینده های دولت سوریه خواست که پایبندی خودشون رو نسبت به توافق ژنو یک رسما اعلام کنن.
و ای حدیث عن بقاء الاسد بأي صورة من الصور في السلطة هو خروج بجنيف.
احمد جربا تأکید کرد که هر گونه بحثی درباره موندن بشار اسد در قدرت منحرف شدن از توافق ژنو یک است. کمی بعد از این صحبت آزاده، عمران الزهبی وزیر اطلاع رسانی سوریه به خبرگزاری دولتی سوریه گفته قبل از برگزاری انتخابات بشار اسد به هیچ عنوان کناره‌گیری نمی‌کنه.
در همه این شرایطی که مطرح شد، به حال دو روز قبل از اینکه این نشست برگزار بشه حضور ایران لغو شد در این نشست، اما ما موضع‌گیری مسئولان رو داشتیم پیش از نشست، همطور مشخصا موضع‌گیری حسن روحانی رو داشتیم که قبل از رفتن به نشست داووس حرفهایی رو در این زمینه زد.
بله، مهمترین واکنش همون واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هست که امروز صبح گفته امید چندانی به موفقیت کنفرانس ژنو دو نداره، چون گفته بعضی از کشورهایی که در این نشست دعوت شدن و حضور دارن خودشون عامل بی‌ثباتی در منطقه هستن و حامی تروریسم. آزاده، این رو هم اضافه کنم که همزمان با کنفرانس ژنو دو خبرها از سوریه حاکی هست که درگیری نیروهای دولتی با مخالفان سوریه در مناطقی وسیع در حلب و در آبالا گرفته.
خیلی ممنونم از تو مهتاب وحیدی راد. همه مسائل مرتبط با نشست ژنو دو رو بررسی کرده بود و آخرین اخبار رو در دست داشت و با ما بود در این مدت در مجله شامگاهی رادیو فردا. ممنونم از تو مهتاب. اما بریم سراغ حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای حسینی فر، اختلافات شدیدی در ابتدای این نشست فضای جلسه رو چنج کرد. مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد به نظر شما چطور میتونه این نشست رو پیش ببره؟
بالا بسیاری که اون تصویری که آقای بان در کل سازمان ملل ارائه کرد معلوم بود که یه مقدار غیر واقعیه با توجه به اوج و عمق اختلافاتی که بین دو طرف هست، ولی انتظارم نمی‌رفت اینقدر سخت و خشم‌آلود هر دو طرف به هم به سر حمله بکنند. و خب به نظر میاد که امروز را هر دو طرف در خدمت این گرفتن که به اصطلاح عامیانه خودمون رجزخانی های اصولی اصلیشون رو بکنن و بیشتر یه فضاسازی روانی بکنن علیه طرف مقابل برای روزهای آتی. از این جهت بیشتر از این که بشه برای این روز توجه کرد یا حرفی که اینجا رد بدل شد، یه مقدار میشه برگشت به اون اختلافات اساسیشون. اختلافات اساسیشون تو شما اشاره کردید، مثلا برمیگردیم که این اهداف مختلفی رو کنفرانس از طرف‌های مختلف دنبال می‌کنه. یکی این که آیا جنگ و چجوری میشه کاهش داد، دامانش رو کم کرد، به خصوص به مردم امداد رسون، اونایی که گرسنگی و آوارگی رو دارن تحمل میکنن یه مقدار رنجشون کم بشه. مسئله دیگه اینه که چجوری میشه بیش از پیش جلوی مثلا گسترش تروریسم رو گرفت، این رو نیروهای افراطی رو مهار کرد. و سومش مسئله قدرت سیاسیه که چجوری میشه به نوعی یه راه حلی پیدا کرد برای انتقال قدرت، آیا اسد باشه نباشه. اینها چیزاییه که این کنفرانس نمیتونه سر هر ستاش به نتیجه برسه. یعنی به نظر میاد همونطور که آمریکایی‌ها قبل از این کنفرانس هم اشاره کردن، احتمالاً باید یه حداقلی مثل اینکه آتش بس های موضعی برگزار بشه، جاهایی راه باز بشه برای کمک های امدادی، زندانی ها تبادل بشن. اینها بیشتر در دستور کار خواهد بود توی این کنفرانس که البته روز جمعه هم ادامه پیدا میکنه و از اون روزه که بیشتر جنبه عملی خواهد داشت.
این مواردی که شما به عنوان اهداف این نشست مطرح کردید به هر حال مسائلی هستن که ایران هم میتونه نقش مهمی در اون داشته باشه به عنوان یک بازیگر اصلی در منطقه. اما شرکت نکردن ایران موضوع جدیدی نیست، در نشست ژنو یک هم ایران حضور نداشت. به نظر شما میتونه نتایج مثبتی داشته باشه حضور نداشتن ایران در این نشست؟
داشتم که ایران به هر صورت منفیه، یعنی تأثیر مثبتی نداره، به خصوص که حداقلش اینه که اگر توافقی هم برسن در این کنفرانس ایران نیست و خودش رو مقید نمیدونه به این توافقات، در حالی که حضور ایران میتونست هم کمک کنه به این که یه مقدار کنفرانس همه طرفهای درگیر درش باشن، همونطور که آمریکا و روسیه قبل از این جلسه توافق کرده بودن، و هم اینی که ایران مقید بشه و بیش از پیش سهم بگیره در این که چجوری توافقات بسته بشه و به اجرا در بیاد. این جهتش منفیه، ولی شاید اون قول آقای لاوروف که دیروز اون کنفرانس مطبوعاتیش گفت که این نبود منفیه ولی فاجعه نیست، شاید فرمول بندی درستیه در صورت، ولی موضعی که امروز گرفته ایران هم از زبان آقای روحانی در آستانه سفرش به داووس سوئیس و هم در بیانیه وزارت خارجه به نظر میاد ناشی از همین دلخوری و گنجشی که پیدا کردن از در خود سازمان ملل، بیش از پیش خودشون رو با مواضع دولت سوریه هماهنگ کردن. این آقای روحانی موقعی میگه که این کنفرانس به نتیجه نمیرسه چون حامیان تروریسم در این کنفرانس شرکت دارن، این لفظ بیشتر خود دولت سوریه از همون چیزایی که آقای المعلم هم در این کنفرانس امروز گفت، اینه که کمک نمیکنه لزوما به این به نتیجه برسیم.
با همه این صحبت‌ها به هر حال خواسته اپوزیسیون یا مخالفان در سوریه کنار رفتن بشار اسد هست و به نظر میرسه این نخستین باره که حکومت اپوزیسیون سوریه در این نشست روبروی هم قرار میگیرن. مخالفانی که حاضرن در این نشست چقدر نماینده اپوزیسیون یا مخالفان داخلی سوریه هستند؟
ما گفتیم که این ائتلاف ملی که شرکت کرده در وجه عمده خب شخصیت ها و نیروهای خارج از سوریه در بر گرفته، در نظرم بگیریم که 120 نفر عضو رهبری این ائتلاف توی همین جلسه‌ای که در استانبول داشتن برای اینکه تصمیم بگیرن که شرکت بکنه نکنه در این اجلاس ژنو، از 120 نفر صرفاً 73 نفرشون شرکت داشتن، از این تعداد 58 نفرش رأی دادن، رأی مثبت دادن. و خب اول که همه گروه های سیاسی سوریه را نمایندگی نمی کنند، به خصوص بخش داخل و اون نیروی موسوم به مثلا کمیته های هماهنگی برای تحولات دموکراتیک که درون کشور هستن اصلا حضور ندارن، دعوت نشدن به این جریان. زمینی که اگر ائتلاف ملی قدرتی هم داشت عمدتا بسته بود به اون بازوی مسلحش که ارتش آزاد سوریه بود، که خب ما می‌بینیم ظرف این ماه‌ها بیش از پیش نه از رژیم سوریه بلکه از گروه‌های افراطی اسلامگرا شکست خورده و بسیاری از اون ارتشایی که در دستش واگذار کرده به اونها، از این جهت هم تضعیف شده. یعنی اینی که رژیم اسد اینجوری از یه موضع بالاتر، موضع محکم‌تری اومده تو این کنفرانس و داره بیش از پیش از اینکه بخواد صرف نظر بکنه از چیزی همچین صحبتی بدون میخواد پاش بره، یه مقدار به این وضعیت نچندان مناسب اپوزیسیون هم برمیگرده.
آقای حسین فر، با این اوصافی که شما توضیح دادید آیا میتونید بگید که این نشست با چنین شرایطی اصولا امیدوار کننده است و نتیجه امیدوارانه ای رو میتونه در بر داشته باشه؟
بسید اینه که بعد از دو سال و نیم سه سال جنگ و خونریزی اولین باره که حداقل نیروهای از طرف بخشای از جامعه سوریه روبروی هم میشینن، خودش شاید یک گام مثبت باشه، یک روزنه برای روزنه امیدی باشه. سمی که همطور که گفته شد در خود کشورهای غربی هم به نظر میاد که دارن میرن که به طرف حداقل‌ها اصلاح متمایل بشن، به این معنا که عمدتاً سر آتش بسای موضعی یه نتایجی برسن، راه باز بشه برای امداد. صحبتم امروز آقای اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان به نظر میاد درست فرمول بندی کرده که مادامی که ما مسئله پایان جنگ و مسئله مهار تروریسم رو داریم، نمیتونیم زمان خواست فوری بر کناری آقای اسد رو هم مطرح بکنیم، باید اون هدف به صلاح میان مدت یا دراز مدت تر از ما باشه. از این جهت به نظر میاد همین حداقل ها که یه مقدار آتش بسی بشه و اینکه تروریسم رو چجوری مهار بکنن و یه مقدار راه باز بشه برای صحبت های بعدی راجع به نوع سازماندهی و تنظیم قدرت سیاسی، خودش به صلاح گام بزرگی خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در آلمان با ما بود. در مورد نشست ژنو دو شنیدید که برای حل بحران سوریه صبح چهارشنبه امروز دوم بهمن ماه شروع شد. اما ما نظر شما رو هم در مورد این نشست پرسیدیم در صفحه فیسبوک ما، میتونید نظراتتون رو بنویسید و بگید که در مورد این نشست، اهداف اون و رسیدن به یک نتیجه امیدوار کننده چه فکر میکنید، یا میتونید با ما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا نظرتون رو بگید.
من به عنوان ایرانی خیلی خوشحالم که ایران دعوت نکردن برای این اجلاس، برای اینکه باید بفهمن و بفهمیم که دستمون تو خونه این تفلکی ها قاطیه، دست ما هم کثیفه، ما هم خودمون مقصریم با سکوتمون با بودنمون، و خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد.
حرکت آقای بان کی مون بسیار ناشایست بود نسبت به کشور ما ایران. اصلا انتظار نداشتیم که ایشون همچین حرکتی بکنن. همون جوری که ادعا میکنید که ایران داره به سوریه کمک میکنه، کمک نظامی میکنه، سلاح میفرسته، عربستان هم این کارو میکنه، قطر هم این کارو میکنه، اونا که از القاعده حمایت میکنن، از داعش حمایت میکنن، ما چنین احترامی رو هرگز نمیپذیریم نسبت به رئیس جمهور و نسبت به وزیر امور خارجه‌مون.
کسی که رفیق دوز ها و شریک قافله های که نمیاد توی نشست ژنو تو درباره سوریه شریک بشه. بابا جون تو جمهوری اسلامی، شما متهمید به کشتار مردم سوریه، چجوری میخوای تو نشست ژنو دو شرکت کنی؟ آخه یعنی مردم دنیا نمیدونن که شما اون وردارید به اصد مهمات و اسلحه و پول و همه چی حق مردم ایران رو میدید، انگر میخوایی تو نشست ژنو دو شرکت کنید؟ واقعا خیلی شرم آوره.
جنگ در سوریه به نفع ما نیستش، اما در سوریه 100% به نفع ما هستش، به امید پیروزی ایران نه تنها در سوریه بلکه در تمام منطقه و در جهان.
و شرافت باید به وسیله سازمان ملل کنار گذاشته بشه. سوریه باید زیر نظر سازمان ملل اداره بشه تا یک دولت آزاد بر سر کار بیاد. در غیر این صورت این وظیفه آمریکاست، وظیفه شرعی و قانونیه آقای باراک اوباماست که این تروریست ها رو گل و گم کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در مورد مسائل مرتبط با بحران سوریه و نشست ژنو دو برای حل این مسائل و اینکه ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه در این نشست شرکت نداره، هر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید برای ما به صورت اس‌ام‌اس هم بفرستید. 20420-603-8741-50 شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و از ژنو در سوئیس بریم به یک شهر معروف دیگه، باز هم در همین کشور، که روز چهارشنبه بزرگترین نشست اقتصادی دنیا در این شهر برگزار شد. نشست امسال قرار هست میزبان طیف گسترده‌ای از رهبران جهان باشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
از چهارشنبه صبح شهر کوهستانی داووس در شرق سوئیس میزبان نشست چهار روزه مجمع جهانی اقتصاد است. نشستی که به نام شهر میزبانش بیشتر به نام داووس شناخته می شود و پس از پایه‌گذاری در 44 سال پیش رفته رفته جایگاهش را به عنوان بزرگترین مجمع اقتصادی جهان تثبیت کرده است. امسال نیز خبرگزاری های بین المللی از حضور حدود 2500 نفر از مدیران، کارشناسان عالی رتبه اقتصادی و اقتصاددانان در کنار رهبران بلندپایه کشورهای مختلف جهان در آن خبر دادند و پیشبینی می شود مهمترین موضوع بحث در نشست های مختلف این اجلاس سالیانه گفتگو درباره وضعیت فعلی اقتصاد جهانی در شروع دوران گذار از بحران باشد. گزارش های اخیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از بهبود نسبی شرایط اقتصادی دنیا حکایت می کند و حالا صحبت درباره شرایط بعد از بحران و جلوگیری از تکرار اتفاقات گذشته مهمترین موضوع گفتگوها در نشست‌های داووس است. انتظار می‌رود نگرانی‌ها از گسترش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش فاصله میان فقیر و غنی در دنیا، بیکاری گسترده جوانان و شرایط اقتصادهای نوظهور نیز به عنوان مهمترین موانع رشد اقتصاد جهانی در نشست‌های مجمع جهانی اقتصاد مطرح شود. ساعتی پیش از شروع رسمی نشست داووس، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در پیامی از تمام شرکت کنندگان در کنفرانس داووس خواست موضوع کاهش فقر و نیازمندی‌های طبقات کم‌بهره جهانی را در دستور کارشان قرار دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم صبح روز چهارشنبه تهران را به مقصد سوئیس ترک کرد تا برای اولین بار در دوران ریاست جمهوریش در نشست داووس شرکت کند. آقای روحانی قرار است روز پنجشنبه در نطقی با عنوان ایران در جهان پیرامون نقش ایران در اقتصاد جهان، خاورمیانه و منطقه سخنرانی کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشش از روز اول نشست داووس از وجود کنجکاوی‌های فراوان در این نشست پیرامون سخنرانی آقای روحانی خبر داده و نوشته انتظار می‌رود رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش یک هفته پس از اجرای عملی توافقنامه ژنو سرمایه‌داران جهانی را به بازگشت به ایران تشویق کند. علاوه بر آقای روحانی قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه در نشست داووس سخنرانی کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز قرار است پس از شرکت در کنفرانس صلح ژنو به داووس بیاید و در این نشست هم سخنرانی داشته باشد.
گزارش بابکه غفوری آذر رو شنیدید از بزرگترین نشست اقتصادی دنیا در شهر داووس سوئیس که کار خودش رو از امروز چهارشنبه شروع کرد. اگر همراه با رادیو فردا باشید در مورد این نشست بیشتر خواهید شنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم یه گزارش دیگه در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. دقایقی دیگه میریم سراغ خبرها و بعد از اون هم برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. بپای یه گزارش جدید سازمان آکسفام، تقریبا نیمی از ثروت جهان در دست 1% مردم دنیاست. این 1% که ثروتمندترین مردم کره زمین محسوب میشن، بنابر برآورد این گزارش 110 تریلیون دلار در اختیار دارند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
آکسفام این مسئله را خطری برای پیشرفت بشریت خوانده است. به گزارش آکسفام، آنچه مورد پذیرش است این است که تا حدی نابرابری برای به حرکت درآوردن موتور رشد و توسعه ضروری است. حسن منصور، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با رادیو فردا بر این موضوع سهه می‌گذارد.
اگر قرار باشه نظام اقتصادی کار بکنه، قطعاً نابرابری در اونجا وجود خواهد داشت و این نابرابری خودش انگیزه ایست برای اینکه همه دنبال درآمد بیشتر بدوند، تلاششون رو بیشتر کنند، ابتکارشون رو اضافه کنند. در نتیجه مسئله این نیست که نابرابری از بین بره، بلکه به حدی برسد که اون پایین‌ترین اقشار از یه زندگی انسانی برخوردار باشند.
با این همه دغدغه اصلی آن است که تمرکز شدید منابع ثروت منافع دیگران را به خطر می‌اندازد، خطری که به بهای دستاوردهای افراد و بی‌ثمر ماندن توانایی‌ها، استعدادها، نوآوری‌ها و کارآفرینی آنها تمام می‌شود. اکثریت مردم طبق نظرسنجی که آکسفام در 6 کشور آمریکا، بریتانیا، هند، آفریقای جنوبی، اسپانیا و برزیل انجام داده، معتقدند که اجرای قوانین به نفع ثروتمندان تغییر می کند. این بنیاد امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر می افزاید. در 30 سال گذشته 70% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کردند که نابرابری اقتصادی در آن کشورها افزایش یافته است. آکسفام گزارش می‌دهد خبر خوش آن است که روند افزایش نابرابری اقتصادی می‌تواند متوقف شود. به گزارش آکسفام، اروپا و آمریکا در 3 دهه پس از جنگ جهانی دوم موفق به کاهش اختلاف نابرابری اقتصادی شدند. همین امر در 2 دهه گذشته در آمریکای جنوبی اتفاق افتاده است. حسن منصور، کارشناس اقتصاد، راهکارها برای کاهش اختلاف نابرابری اقتصادی را چنین تشریح می کند.
جامعه مدرن و دولت‌های رفاه نظام‌های مالیاتی ترتیب دادند و این نظام‌های مالیاتی تصاعدی این هدف رو تا حدود زیادی تامین می‌کنه. منتها در اینجا اشکالی که وجود دارد این است که کسانی اگر امکان رو داشته باشند که از مالیات فرار کنند، در کشورهای منظم مثلا کشور اروپا و آمریکا بسیار کمی این قضیه، ولی در کشورهای دیگر فرار مالیاتی، اصلا مالیات نپرداختن، پدیده بسیار بسیار بزرگه. شما نمونه ایران رو بگیر که اصولا ثروتمندترین نفرات مالیات نمی‌پردازند. 40% تولید ملی ایران اصولا از مالیات معافه. مالیات رو مزد بگیران، حقوق بگیران پرداخت میکنن. به این ترتیب مکانیزم مالیات یکی از اوناست. دیگری این که معمولا تراکم ثروت میتواند در هر جایی به اعمال نفوذ سیاسی منجر بشه. این هم خلاف اخلاق، هم خلاف قانونه. برای این راههای زیادی وجود داره و جلوی اون رو گرفت. دولت حدود 30-40% از سود شرکت ها و افراد رو که در تولید هستن دریافت میکنه. این رو توزیع مجدد میکنه. با این توزیع مجدد آموزش معمولا در سطوح پایین مجانی، بهداشت مجانی، امنیت اجتماعی رو تامین میکنه.
گزارش آکسفام پیشاپیش برگزاری مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده که از روز چهارشنبه در داووس سوئیس آغاز به کار کرده است و تا شنبه جریان دارد. آکسفام از بزرگترین بنیادهای بین المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی متشکل از 17 سازمان در بیش از 90 کشور است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
19:30 در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام دوباره به شمایی که همراه رادیو فردا بودید در طول نیم ساعت گذشته. بمونید با ما، بعد از اخبار برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری ها، نشست ژنو دو که صبح امروز چهارشنبه کار خود را در شهر مونترای سوئیس آغاز کرد، از همان ابتدا با مواضع آشتی ناپذیر طرفین روبرو شد. هدف از این نشست تهیه نقشه راهی برای تشکیل یک دولت موقت و نهایتاً برگزاری انتخابات آزاد در سوریه است. در این نشست آمریکا و مخالفان بشار اسد مشروعیت رئیس جمهوری سوریه را به دلیل سرکوب خشونتبار تظاهراتی که در آغاز مسالمت‌آمیز بود پایان یافته دانستند. احمد جربان نماینده مخالفان گفت هیچ راه حلی بدون کنار رفتن بشار اسد از ریاست جمهوری امکان پذیر نیست. در مقابل ولید معلم وزیر خارجه سوریه مخالفان را تروریست خواند و دخالت‌های بیگانه در سوریه را محکوم کرد. وزیر اطلاع رسانی سوریه نیز به خبرنگاران گفت بشار اسد از حکومت کنار نخواهد رفت. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه مواضع ایران را درباره کنفرانس ژنو دو اعلام کرد. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی ایران از حضور گروه‌های تروریستی در سوریه ابراز نگرانی جدی کرده و گفته است که اولویت هر گونه تحرک منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با سوریه باید بر اساس مقابله با تروریسم تعریف شود. وزارت خارجه ایران در این بیانیه آنچه را که محاصره اقتصادی و اقدامات گروه‌های تروریستی نامیده عامل وخامت اوضاع انسانی در سوریه دانسته و گفته است هر گونه راه حل سیاسی باید از طریق مکانیزم انتخاباتی اطمینان بخش و احترام به رأی مردم سوریه انجام گیرد. در تظاهرات اوکراین 3 نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع پزشکی در کیه پایتخت اوکراین گزارش داده است که 3 نفر در تظاهرات امروز کشته شدند. بر اساس این گزارش 2 نفر در اثر گلوله و 1 نفر به دلیل سقوط از بلندی کشته شدند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرده و آن را نتیجه تحریکات مخالفان تندروی خود دانسته است. یانوکوویچ معترضین را به مذاکره فراخواند و از مردم خواست به خانه‌های خود بازگردند. حزب اصلی مخالف دولت با انتشار بیانیه مشترک ویکتور یانوکوویچ و وزیر کشور را مسئولین قتل‌ها دانستند. خیابان‌های کیف امروز صحنه درگیری میان مخالفان دولت و نیروهای پلیس است. اعتراض‌ها در اوکراین از اواخر نوامبر گذشته پس از آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا سر زد. هفته گذشته پس از آن که یانوکوویچ قوانین سخت‌تری برای محدود کردن اعتراض‌ها تسلیم پارلمان کرد، تظاهرات شدت گرفت. اتحادیه اروپا برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضین در اوکراین را محکوم کرد و هشدار داد که دولت اوکراین ممکن است با اقداماتی از سوی این اتحادیه روبرو شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از کشته شدن چند تن از معترضین خواستار شد که دولت اوکراین حق تجمع شهروندان، آزادی بیان و رسانه‌ها را به طور کامل رعایت و از آن پاسداری کند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز روز چهارشنبه هشدار داد که دولت اوکراین ممکن است با اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا روبرو شود.
خیلی متشکرم از تو مینا بهامس بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر همراه ما بمونید میتونید آخرین برنامه این مجله رو هم بشنوید، برنامه نماگر که برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فرداست و با آرش حسنی در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده همراه میشید. ممنونم که با ما بودید، همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در آن از جدیدترین آمار بیکاری در ایران برایتان خواهیم گفت. با من همراه باشید. نخست نگاهی کوتاه و اجمالی داشته باشیم به خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات و روزنامه‌های هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
آزاد شدن درآمدهای نفتی ایران در پی اجرای توافقنامه ژنو موضوع تحلیلی است که سعید لیلاز در قالب یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر شده به آن پرداخته است. به نوشته آقای لیلاز، با آزاد شدن بخشی از درآمدهای بلوکه شده ایران و همچنین اجازه فروش نفت و محصولات پتروشیمی به طور متوسط، ماهانه حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار منابع ارزی جدید در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرده است که دولت نباید ارزهای آزاد شده را صرف مواد غذایی وارداتی کند. آقای لیلاز در ادامه یادداشت خود با انتقاد از دولت که سبد کالایی ارائه شده به کارکنان دولت را با مواد غذایی وارداتی عرضه کرد نوشته است بهتر است که سبد کالایی از منابع و تولیدات داخلی خریداری میشد و لا اینکه برنج را کیلویی 7000 تومان می خریدیم و ناچار می شدیم به جای قرار دادن 10 کیلو در سبد کالایی به 5 کیلو بسنده کنیم. سعید لیلاز توصیه کرده است که دولت منابع ارزی جدید و درآمدهای آزاد شده نفتی را برای تامین فوری ترین نیازهای سرمایه‌گذاری کشور صرف کند. به اعتقاد این کارشناس اقتصاد ایران، واردات مواد اولیه تولید که به نوشته او علاوه بر تامین بخش مهمی از نیازهای کشور و ایجاد گردش کالایی و کاهش تورم، اثر اشتغالزایی و ثروت آفرینی نیز دارد، باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد. آقای لیلاز فراموش کردن ظرفیت‌های تولید داخلی را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی‌داند و واردات را تنها برای کالاهای واسطه‌ای، کالاهای مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مجاز می‌داند. علی حق دبیر گروه اقتصادی خبر آنلاین در یادداشتی که برای این وبسایت نوشته از میانداری کاسبان تحریم در شرایط رفع تحریم‌ها نوشته است. کاسبان تحریم عنوانی است که در ایران به کسانی که از رهگذر تحریم‌ها نفع اقتصادی داشتند اطلاق می‌شود. آقای حق افت شاخص بورس در روزهای اخیر در آستانه اجرای توافقنامه ژنو را سناریوی ماهرانه کاسبان تحریم نامیده که به گفته او با راه انداختن شایعه تغییر مدیران بازار سرمایه از این وضعیت سود بردند. به نوشته این تحلیلگر اقتصادی سناریوی تازه کاسبان تحریم این است که حالا با تغییر رویکرد به کاسبی در فرصت‌های رفع تحریم بپردازند و از این رو به باور آقای حق سیاست ایجاد جو بدبینی به روندهای امیدبخش را در دستور کار قرار دادند. دبیر گروه اقتصادی خبرگزاری خبر آنلاین در ادامه یادداشت خود زیان دیدگان تغییر شاخصهای بورس را همان افرادی معرفی کرده است که در دوره تحریم از سوداگری به نوشته او کاسبان تحریم زیان کردند. به نوشته علی حق این زیان دیدگان باز هم اسیر بازی‌های تازه شدند با این توجیه که غیر حرفه‌ای هستند و باید ببازند تا بازی را یاد بگیرند. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه یادداشت خود تاکید می‌کند که اگر مقامات ارشد دولت مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق می‌کنند، باید شرایط شفاف بازار را نیز تضمین کنند. او تاکید کرده که بالا بردن هزینه شایعه محوری در بازار سرمایه کشور که به نوشته آقای حق مأمن سرمایه‌های ملی و مردمی است، باید مورد توجه دولت باشد. علی حق هشدار داده است که ادامه روند موجود بازار سرمایه کشور را به اصلی ترین چالش اقتصادی و سیاسی دولت بدل خواهد کرد. به نوشته این روزنامه‌نگار اقتصادی، ارشدترین مقام ناظر بر بازار سرمایه یعنی شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی از همین امروز باید به فکر تدبیری برای افزایش هزینه چنین اخلال‌های پرهزینه‌ای در بازار سرمایه کشور و کاهش اثرگذاری آنها باشد.
یک عدد، یک تحلیل.
حتی پیش از تعیین رئیس دولت 11 در همان زمان رقابت‌های انتخاباتی در خرداد سال 92، کارشناسان اقتصادی از کار دشوار دولت آینده برای زورآزمایی در چند جبهه همزمان اقتصادی سخن می‌گفتند. کنترل تورم، کاهش بیکاری و بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران مهمترین این چالش‌ها بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران، همان زمان نیز بر تلاش خود و دولت آینده برای رسیدن به این اهداف تأکید کرده بود.
اما در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه. اگر ما بتونیم رونق اقتصادی رو درست کنیم، بحث بیکاری هم حل میشه. امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. من از مردم میپرسم کدام خانواده هست الان که بیکار نداشته باشه؟ کدام خانواده است که با مشکل بیکاری مواجه نباشه؟
علی مزروعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم که این روزها مقیم بلژیک است، دلایل رشد بیکاری در سالهای گذشته را این گونه برمی‌شمارد.
دلیل اولش شرایط رکودی است که اقتصاد ایران رو دو سه سال هست فرا گرفته و میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده. دلیل دوم اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تولیداتشون از طریق واردات کالای واسطه‌ای انجام می‌گرفت مواجه شدن با این مشکل که تولیداتشون کاهش پیدا کرد. و دلیل سوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که باعث شده قیمت حامل های انرژی که نقش موثری در بنگاه اقتصادی داره به شدت افزایش پیدا کنه و به رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود که دولت بخشی از درآمد این حامل ها رو به این بنگاه ها کمک کنه، دولت این کار رو انجام نداده و بنگاه ها نتونستن خودشون رو با وضعیت جدید تطبیق بدن و این منجر به بیکار شدن کارگران شده.
آقای روحانی پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری ایران بر این نکته پای فشرد که کاهش نرخ بیکاری از اولویت های اوست.
مسئله اشتغال مسئله بسیار مهمه، دغدغه نمیخوام بگم همه خانواده ها ولی اکثریت خانواده های ایرانی عزیز هست و حتی اونهایی که فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی هستن اونها هم همین مشکل رو دارن. حل اساسی مسئله اشتغال با رونق اقتصادی است، یعنی اون زمانی که رونق اقتصادی درست شه و محیط کسب و کار بهبود پیدا کنه مسئله اشتغال هم حل خواهد شد. البته وقتی ما میگیم اشتغال حل میشه یعنی قدم به قدم انشاءالله نرخ بیکاری رو به تنزل خواهد بود و به یک رقم قابل قبول خواهیم رسید که تک رقمی شدن لااقل آرزوی همه ماست که انشاءالله بهش برسیم.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده است، نرخ بیکاری در سال 91 به 12.1% رسید که با توجه به جمعیت فعال ایران در آن سال، شماره بیکاران در سال 91 کمی کمتر از 3 میلیون نفر بوده است. البته این روایت رسمی مرکز آمار ایران از بیکاری در سال 91 است. روایت سازمان بین المللی کار ILO از نرخ بیکاری ایران در سال 2013 میلادی رقمی بیش از 13% را نشان می‌دهد. حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات خرداد 92 در یکی از نخستین حضورهای خود در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران شماره بیکاران ایرانی را تا 3.5 میلیون نفر تخمین زد.
امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. یه آمار میگه 3,560,000 بیکار، حالا 3.5 میلیون.
همزمان مرکز آمار ایران گزارش های دیگری از نرخ بیکاری در دو فصل بهار و تابستان امسال نیز منتشر کرده است. این دو گزارش آماری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از پایان سال گذشته تا تابستان امسال، یعنی در نیمه نخست امسال، با کاهشی 1.7% به رقم 10.4% رسیده است. در این گزارش همچنین تصریح شده که شماره بیکاران در تابستان امسال رقمی بیش از 2.5 میلیون نفر بوده است. در همین گزارش مرکز آمار ایران بیشترین نرخ بیکاری متعلق به گروه سنی 15 تا 24 سال است، یعنی جوانان ایرانی که در گزارش مرکز آمار ایران تصریح شده با بیکاری حدوداً 24% روبرو بودند. نگرانی که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران نیز در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده است.
مسئله اشتغال ظرف سالهای آینده ابعادش برای ما هی جدیتر و مهمتر میشه. علتش هم اون موقع من توضیح دادم که این اشتغال ناچیزی که ایجاد شده انباشتی از افرادی که به جای اینکه وارد بازار کار بشن عمدتا جذب آموزش عالی شدن. این یک جمعیت الان نزدیک 4.5 میلیون نفری رو توی سیستم آموزش عالی ما نگه داشته که به تدریج اینا وارد بازار کار خواهند شد.
نرخ بیکاری بر اساس روایت مرکز آمار ایران در نیمه نخست امسال کاهش یافته است. اما رسیدن نرخ بیکاری به رقمی قابل قبول مستلزم رونق بخشی به کلیت اقتصاد ایران است. از اینکه تا پایان این نمایر با من آرش حسنی همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای این برنامه هانا کاویانی من رو یاری داد که از او هم تشکر میکنم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.